پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی هستم. با این برنامه خبری رادیو آزادی رو امواج متوسط 296 FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان پس از نواختن زنگ مکتب از طالبان خواست بر مکاتب و شاگردان حمله نکنند. گزارش در این مورد در صدر گزارش های خبری این برنامه قرار دارد که تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. از دیگر تحولات مهم در افغانستان و جهان هم با جزئیات برایتان گزارش خواهیم داد. پیش از همه خبرها را بشنوید. طالبان پاکستانی تهدید کردند که رئیس جمهور پیشین پاکستان پرویز مشرف را ترور خواهند کرد. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا پیشنهاد بودجه مالی سال آینده آمریکا را تایید کرد. لحظات بعد در این موارد و دیگر تحولات مهم جهان با جزئیات خواهید شنید. پیش از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
سرخط خبرها. قرار است در آینده نزدیک رئیس جمهور حامد کرزی به قطر برود و ریاست جمهوری افغانستان از اتمام کارهای تکنیکی سند واگذاری زندان بگرام به حکومت افغانستان خبر می دهد. قرار است در آینده نزدیک رئیس جمهور احمد کرزی به قطر برود. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در آینده نزدیک آقای کرزی بنا بر دعوت امیر قطر عازم آن کشور خواهد شد. آقای فیضی همچنان گفت که قرار است در این سفر روی گسترش روابط افغانستان با قطر و چگونگی گشایش دفتر بالای طالبان در آن کشور گفتگو صورت گیرد. قرار است در آینده نزدیک رئیس جمهور کرزی به قطر سفری داشته باشد و این سفر به اساس دعوت رسمی امیر قطر صورت خواهد گرفت. حدود دو ماه قبل حکومت افغانستان برای ایجاد دفتر برای طالبان در قطر موافقه کرد و آن را برای پیشبرد پروسه صلح در کشور مهم خواند. در یک خبر دیگر میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان از اتمام کارهای تکنیکی سند واگذاری زندان بگرام خبر میدهد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی امروز با جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و سفیر آن کشور در کابل روی توافقنامه در این خصوص صحبت کردند. کار تخنیکی این سند امروز نهایی شد و قرار است که به زودی اداره و مسئولیت زندان بگرام به جانب حکومت افغانستان سپرده شود. واگذاری زندان بگرام به حکومت افغانستان از یک سال به این طرف جنجال را میان کابل و مقامهای آمریکایی ایجاد کرده است. توافقنامه واگذاری این زندان بیش از یک سال قبل میان افغانستان و آمریکا به امضا رسید، اما تا حالا این توافقنامه به گونه کامل عملی نشده است. و مقامات ولایت کاپیسا میگویند که دو استاد پوهنتون البیرونی را در این ولایت به اتهام حمل ماین بازداشت کردند. عبدالفتاح شفیق ولسوال حصه اول کوهستان کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت که این دو استاد در حال بازداشت شدند که دو حلقه ماین را با موتر خود انتقال میدادند. هرچند به گفته آقای شفیق این استادان از موجودیت ماین در موترشان اظهار بیخبری کردند، اما تحقیقات در زمینه از نزد این افراد جریان دارد. یک دنیا تشکر از همکاریتان. اکنون خبرهای مربوط به جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. طالبان پاکستانی تهدید کردند که رئیس جمهور پیشین پاکستان پرویز مشرف را ترور خواهند کرد. مشرف قصد دارد که فردا پس از 4 سال زندگی در خارج و کشور خود برگردد و در انتخابات سهم بگیرد. یک شورشی طالب به نام عدنان رشید که قبلا در یک تلاش ناکام برای ترور مشرف دست داشت، در یک نوار ویدیویی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته تهدید کرده گفته است مجاهدین اسلام گروه خاص را آماده ساختند تا مشرف را به دوزخ بفرستد. او گفته که انتحار کننده ها، تیرانداز ها و یک واحد خاص تهاجمی آماده عملی کردن پلان ترور مشرفن. مشرف پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 در جنگ آمریکا بر ضد تروریسم سهیم شد و بعداً عملیات نظامی را به هدف سرکوبی شورشیان پاکستانی براه انداخت. قرار است وی فردا پس از تقریباً 4 سال زندگی در دبی و لندن با پاکستان برگردد و در انتخابات پارلمانی 11 ماه می شرکت کند. حداقل 23 تن در نتیجه تصادم یک بس در ایالت شرقی پنجاب پاکستان امروز کشته شدند. عبدالحمید یک افسر پلیس در محل گفت این بس که 65 مسافر را حمل می‌کرد هنگام مسافرت از لاهور به فیصل آباد از جاده منحرف و واژگون شد. بیش از 30 تن در این حادثه زخمی شدند و مقامات از آن نگران هستند که ممکن تعداد تلفات افزایش یابد. شماری از زخمی ها به خبرنگاران گفتند سرعت زیاد و بی‌توجهی راننده علت اصلی این حادثه بود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری از مقامات ایرانی خواست تا یک راهب مسیحی را که آمریکایی ایرانی الاصل است رها کنند. این راهب به 8 سال حبس در ایران محکوم شده است. جان کری با نشر اعلامیه‌ای گفته است او به خاطر سرنوشت سعید آبدینی عمیقا نگران است. جان کری گفت با شنیدن این خبر که با آبدانی در زندان بدرفتاری فیزیکی و روانی شده و وضعیت او وخیم‌تر می‌شود خیلی ناراحت است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که چنین برخورد نادرست سرکشی از معیارهای بین المللی و قوانین داخلی ایران است. آبدینی ایرانی الاصل که تابعیت آمریکایی را آمریکا را دارد و به مسیحیت رو آورده در اواخر ماه جنوری بازداشت شد. او متهم است که با ایجاد یک شبکه کلیساهای مسیحی در خانه های مردم تلاش کرده تا امنیت حکومت ایران را تهدید کند. آبدینی این اتهام را رد می کند. یک گروه اسلامگرای وابسته به القاعده در فیلیپین یک مرد استرالیایی را که 15 ماه پیش اختطاف کرده بود رها کرده است. اردوی فیلیپین گفت وارن رادویل امروز شنبه در نزدیک شهر پاگادیان در جنوب فیلیپین رها شد. رادویل در تصاویری که پس از رهاییش نشر شده خیلی لاغر و ضعیف دیده می شود. تا حالا معلوم نیست که به خاطر رهایی وی پول پرداخته شده است یا خیر. وزیر خارجه استرالیا باب کار از رهایی رادویل استقبال کرده و با مقامات فیلیپینی به خاطر چگونگی برخوردشان با این قضیه تبریک گفت. رادویل 54 ساله که در گذشته سرباز بود در ماه دسامبر سال 2011 توسط شورشیان ابو سیاف که گروه وابسته به القاعده است اختطاف شده بود. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا پیشنهاد بودجه ملی سال آینده آمریکا را تایید کرد. این طرح بودجه 3.7 تریلیون دلار را این طرح بودجه 3.7 تریلیون دلار را پیشنهاد می‌کند که در آن افزایش تقریباً 1 تریلیون دلار مالیه در یک دهه آینده شامل است. این پیشنهاد که توسط حزب دموکرات رئیس جمهور باراک اوباما ارائه شده با تفاوت اندک یعنی 50 رای در مقابل 49 رای صبح امروز به وقت آمریکا تصویب شد. در این بودجه پیشنهاد شده از سوی دموکرات‌ها 975 میلیارد دلار افزایش در مالیه و تقریباً مبلغ مساوی به این کاهش در مصارف حکومت در نظر گرفته شده است. به اساس این طرح عمدتاً کاهش در مصارف سکتور صحی و دفاعی آمریکا پیشنهاد شده است. طرح این بودجه قبل از نهایی شدن باید توسط مجلس نمایندگان نیز تصویب شود. یک پیشنهاد دیگر که رقیب این طرح پنداشته می شود و توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بدون افزایش تکس در ظرف 10 سال آینده توازن را در بودجه آمریکا به وجود می آورد. و انتظار می رود اعضای پارلمان قبرس قانونی را وضع کنند که به اساس آن کسانی که بیش از 100 هزار یورو در بانک دارند به حکومت مالیه اجباری بپردازند. پارلمان روز سه‌شنبه این قانون را رد کرد اما موضوع پس از آن دوباره مطرح شد که مقامات مجبور شدند تا برای کسب 10 میلیارد یورو کمک 5.8 میلیارد یورو در دست داشته باشند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت با ژکفر احمدی باشید.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن 5، آسمان ابرآلود توأم با باران. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین آن 4، آسمان ابری احتمال بارندگی. هرات بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 5، آسمان نیمه ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 7، آسمان قسمن ابری احتمال بارندگی. و قندهار بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین آن 10، آسمان ابری و احتمال باران.
پنج و نه دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان از مخالفان مسلح می خواهد بر شاگردان و مکاتب حمله نکنند.
که پکندهار که در مکتب پر بچی پنجلی تا تیزاب پاشی که پتا خار که کوشش کوی چه ده بکتم جوری مسموم میسی دا ده انسان سر دشمنی ده.
حامد کرزه این را پس از نواختن زنگ مکتب گفت. زنگ مکتب در ولایت هرات نیز به صدا در آورده شد. زمینه آموزش دختران در این ولایت چقدر مساعد است؟
میبینیم رشد تعلیمی را در عرصه خواهرها که در هرات از یک روند و سرعت خیلی خوبی برخوردار هست.
متهم شدن برخی از مقام‌های محلی به دست داشتن در ناامنی‌ها در افغانستان.
که با ډیرو ولایتو کې د امنیت کمانډانان، رئیس د امنیت ملي والیان دوی په هامه باندې اوس چور شروع کړی دی د خپل ناامنیت لمنوي.
یک عضو ولسی جرگه افغانستان بود. گزارش مفصلی در مورد توافق رهبران اسرائیل و ترکیه روی ترمیم روابط میان دو کشور. برنامه هوای تازه در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. شنوندهایی که تازه با ما پیوسته اید، سلام. من احمد جعفر احمدی و امان الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان از طالبان و آنهایی که به گفته وی به نام گروه طالبان در افغانستان و پاکستان بر مکاتب حمله می کنند خواست که از این کار دست بکشند. حامد کرزی امروز در مراسم آغاز سال جدید تعلیمی در کابل همچنان از بزرگان قومی و علمای دینی در افغانستان خواست که در زمینه بازگشایی مکاتب مسدود شده در افغانستان با وزارت معارف این کشور همکاری کنند. شرح بیشتر در گزارشی از ستاره فروغ از کابل.
سال نو تعلیمی 1392 شمسی در افغانستان به روز شنبه با نواختن زنگ مکتب از سوی رئیس جمهور کرزی آغاز گردید. حامد کرزی در مراسم به همین مناسبت بر تعلیم و تحصیل اولاد افغان تاکید کرد و خواهان دور شدن تهدیدات و چالش‌ها فراراه معارف در این کشور شد. وی گفت که حمله بر مکاتب و مانع شدن فرزندان افغانستان از حق تعلیم سبب می شود که این کشور از احتیاجی دیگران رهایی پیدا نکند. رئیس جمهور کرزی افزود که شاگردان نه تنها در افغانستان بلکه در مناطق قبایلی پاکستان هم با مشکلات مواجهند. وی از مخالفین مسلح و آنهایی که به گفته او به نام طالب در این دو کشور بر مکاتب حمله میکنند تقاضا نمود که این کار را توقف بدهند.
که په پاکستان کې مکاتب بندوي او که په افغانستان کې بندوي که په پاکستان کې سوزي.
اگر در پاکستان و یا افغانستان مکتب را بسته و حریق میکنید و یا بر شاگرد پسر و دختر در قندهار تیزاب میپاشید و یا در تخار کوشش میکنید که شاگردان دختر مسموم شوند و یا این کار را در سوات، باجوار و وزیرستان انجام میدهید، این دشمنی با انسان و انسانیت است. این تلاشی است که مردم این مناطق نادار، مجبور و محتاج باقی بمانند.
رئیس جمهور کرزی از بزرگان قوم، متنفذین و عالمان دین همچنان تقاضا کرد که در تقویت نظام معارف و به خصوص در زمینه بازگشایی مکاتب با وزارت معارف همکاری نمایند. در همین حال وزیر معارف افغانستان گفت در 11 سال گذشته گام‌های بیشتری در زمینه تقویت و بهبود معارف در این کشور برداشته شده است. دکتر فاروق وردک به مشکلاتی که در برابر نظام معارف این کشور قرار دارد نیز اشاره کرد و گفت هنوز هم 471 مکتب در ولایت های قندهار، هلمند، اروزگان و زابل مسدودند.
3 میلیون د خوندې د عمر ماشومان او
3 میلیون طفل سن مکتب اله سال گذشته به تعلیم دسترسی نداشتند. تا هنوز هم 8 میلیون تن از هموطنان ما که از 15 تا 45 سال عمر دارند از نعمت سواد محرومند. صرف 50% از معلمین ما دانش مسلکی دارند، یعنی 14 پاسند و یا بالاتر از آن تحصیل کردند. 50% مکاتب هنوز هم فاقد تعمیرند و شاگردان در داخل خیمه ها و یا جاهای نامناسب درس می خوانند.
سال جدید تعلیمی در افغانستان در حال آغاز می شود که کیفیت پایین تدریس در مکاتب، نصاب پیچیده و کمبود معلمین مسلکی از مشکلاتی هستند که گفته می شود به آن توجه لازم صورت نگرفته است. اما وزارت معارف افغانستان می گوید به هدف از میان برداشتن مشکلات موجود اجرای یک سلسله برنامه‌هایی را در سال جاری روی دست دارد.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی امروز زنگ مکتب را در کابل به صدا درآورد و با این سال جدید تعلیمی آغاز شد. زنگ مکتب در ولایت هرات نیز نواخته شد. مقام‌های هرات در محفل به این مناسبت گفتند که در چند سال اخیر رشد و پیشرفت دختران در بخش معارف نسبت به پسران در این ولایت بیشتر بوده است. اما انتقادهای وجود دارند که این پیشرفت‌ها بیشتر به شهر محدود شده و شاگردان دختر در برخی از ولسوالی‌های ولایت هرات با مشکلات گوناگون مواجه‌اند. بیشتر در گزارش بشنوید که شاپور صابر تهیه کرده.
زنگ مکتب در سال نو تعلیمی در ولایت هرات در یک از مکاتب دخترانه سوی اصیل‌الدین جامی معاون ولایت هرات به صدا درآمد. شاگردان مکاتب مختلف در ولایت هرات با شنیدن زنگ مکتب سال تعلیمی نو را در حال آغاز کردند که 12 سال قبل دختران در افغانستان اجازه تعلیم را نداشتند. اما حالا این وضعیت تغییرات گسترده را به همراه داشته، به حدی که مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند در 11 سال گذشته جمعیت دختران نسبت به پسران در بخش معارف چشمگیر بوده است. بصیر احمد آروین تایری رئیس معارف ولایت هرات گفت تنها دختران در بخش‌های تعلیمی در داخل شهر نسبت به پسران بیشتر نبوده، بلکه در 4 ولسوالی این ولایت نیز جمعیت دختران نسبت به پسران افزایش نشان داده است. آقای تایری میگوید ریاست معارف هرات در نظر دارد تا در سال نو 91,000 متعلم جدید شمول را در مکاتب مختلف ثبت نام نماید. آقای تایری گفت ریاست معارف در سال گذشته کدام مشکل امنیتی که باعث مسدود شدن مکاتب و جلوگیری دختران از تعلیم و تربیت گردد نداشته است. و ابراز امیدواری میکند که این روند در سال 1392 نیز ادامه داشته باشد.
ما در سال 1391 هیچ نهاد تعلیمی دولتی در هرات مسدود نداشتیم و هیچ تهدیدات امنیتی هم نبوده. ولی مشکلات داره، کمی ها کاسی ها وجود داره. ولی اینکه باشند که مانی رفتن دخترها در مکاتب بشن، اینجوا و مؤسساتی در اکثر ولسوالی ها داره. شما امیال کنسولگری آمریکا در سه ولسوالی هرات، اوریان، زندجان و کوسان برای دخترها علاوه از اینکه آموزش‌های کار کامپیوتر انگلیسی درس میدیم.
اصیل‌الدین جامی معاون مقام ولایت هرات از موجودیت پررنگ دختران نسبت به پسران در بخش‌های تعلیمی استقبال کرد و گفت پیشرفت دختران در بخش معارف در ولایت هرات می‌تواند موجودیت این طیف از جامعه را در چند سال آینده در بخش‌های حکومتی نیز افزایش دهد.
و ما آهسته آهسته می‌بینیم رشد تعلیمی را در عرصه خواهرها که در هرات از یک روند و سرعت خیلی خوبی برخوردار هست و یک نوید هست که می‌تونه بر تراژدی‌های گذشته پایان بده و ما انشالله به لطف خداوند بتونیم در تمام عرصه‌های حکومتی و غیر حکومتی حضور خواهرها را بیشتر با خود داشته باشیم.
ناید احمدی فرید نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان گفت آغاز سال نو تعلیمی و گسترش موجودیت دختران در مکاتب پیام است به کسانی که بر رفتن دختران مخالفت کرده و دست به سوختاندن مکاتب میزنند. این خوشبینی ها در حال مطرح می شود که چند روز قبل عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات از مشکلات دختران در مکاتب ولسوالی ها انتقاد کرد. آقای رحیمی گفت پیشرفت دختران در بخش های تعلیم و تربیت به مراکز شهر مدید شده، ولی وضعیت تعلیمی در مکاتب بیرون از شهر به خاطر مشکلات امنیتی و عدم آگاهی خانواده از نعمت سواد هنوز هم به مشکلات متعددی روبرو است. با این حال مسئولان در ریاست معارف ولایت هرات می گویند همکنون بیش از 850,000 شاگرد در مکاتب مختلف هرات مصروف فرا گرفتن تعلیم و تربیت هستند. آنان میگویند این ولایت با داشتن 950 مکتب دولتی و 195 مکتب خصوصی از جمله ولایات در افغانستان به شمار می رود که بیشترین جذب شاگردان را در چند سال اخیر داشته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
پنج و 19 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان برخی از مقامهای محلی را به دامن زدن ناامنی ها در کشور متهم می کنند. به گفته این وکیلان، مقامهای محلی مردم را مورد اذیت و آزار قرار می دهند و مشکلات امنیتی را در کشور ایجاد می کنند. این مسئله در بخشی از نشست امروز ولسی جرگه مطرح و مورد بحث قرار گرفت. جاوید حسنزاده این نشست را تحت پوشش خبری قرار داده و در مورد گزارش تهیه کرده است.
اعضای ولسی جرگه افغانستان که پس از سپری نمودن رخصتی 1.5 ماه با این جرگه برگشتند، اکنون میگویند که در جریان رخصتی با موکلینشان روی مسائل مختلف صحبت کردند. برخی از این وکلا ادعا دارند که در جریان بررسی از ولایاتشان دریافتند که 50% نامنی‌ها در کشور از سوی مسئولان حکومتی دامن زده می شود. محمد نعیم لالای حمیدزی و سید اکرام الدین معصومی دو تن از وکلای بودند که به شدت از عملکرد مسئولان امنیتی در ولایات انتقاد کردند.
در بسیاری از ولایات قماندانان امنیه، رئیس امنیت ملی و والیان به این مسئله آگاه شدند که برای ختم دوره رئیس جمهور یک سال دیگر باقی مانده، آنها دست به چپاول زده از مردم پول می گیرند و خودشان به ناامنی ها دامن می زنند.
در یکی از ولسوالی های تخار دون ساعتن من به حیث قماندان امنیه وزیر سوی داخله آورده و برادرش ولسوال رسمی طالب و امیالی است. این گفتی است که من در موردی از او شاهد دارم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان پس از گذشتاندن 1.5 ماه رخصتی های زمستانی نزدیک به 20 روز قبل سال سوم تقنینیشان را آغاز کردند. موجودیت گروه های مصالح غیر مسئول، تقرر افراد بدون در نظر داشت لیاقت در پاس های بلند امنیتی، خرید و فروش سلاح و کشتار افراد ملکی از جمله مواردی بودند که وکلا از موجودیت آن در ولایت هایشان ابراز نگرانی کردند. اما مسئولان وزارت داخله این ادعاها را بی اساس خوانده و تاکید می کنند که برای تامین امنیت تلاش ها به گونه جدی ادامه دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله:
اتهامات و ادعایی که مطرح شده کاملا حقیقت نداره. پلیس ملی افغانستان همه روزه برای تامین امنیت مردم خود قربانی میده. هیچ امکان نداره که مسئولین پلیس افغانستان در نامی دست داشته باشه. این دور از حقیقت است و هیچ اساس نداره. دوم، وزیر امور داخله هر تقرریه که کرده و هر تعیناتی که کرده تمامش بر اساس اصول شایستگی و افراد را به ولایات، به خصوص در ولایات فرستاده تا در اونجا امنیت برقرار شد و در وضعیت بهبود بیاید.
آقای صدیقی همچنان از وکلا خواست به جای انتقاداتشان باید طرحهایشان را به خاطر بهبود امنیت با ارگانهای امنیتی شریک سازند. اعضای ولسی جرگه در کنار انتقاد از مشکلات امنیتی گفتند در بخشهای معارف، صحت و پروژه های زیربنایی هم در ولایت کارهای لازم صورت نگرفته است. این در حال است که مردم عام و کارشناسان نیز گفتند حکومت با وجود دریافت میلیون ها دلار از سوی جامعه جهانی تا حال نتوانسته است به نیازمندی های مردم پاسخ گفته و برنامه های مؤثر را تطبیق نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک به قطر سفر کند. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را مطرح کرد و گفت که این سفر بنابر دعوت امیر قطر صورت خواهد گرفت. اینکه کدام مسائل در سفر رئیس جمهور کرزی با قطر با مقام های آن کشور مورد بحث قرار خواهند گرفت، در گزارش بشنوید که مصطفی بشارت تهیه کرده است.
گشایش دفتر برای طالبان در قطر و بهبود روابط افغانستان با این کشور اجندای سفر رئیس جمهور کرزی به دوحه را تشکیل می‌دهد. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری، با ابراز این مطلب به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است رئیس جمهور کرزی بنابر دعوت امیر قطر در آینده این نزدیک به این کشور سفر نماید.
قرار است در جریان این سفر روی دو موضوع محوری با مقام های قطر صحبت شود. یکی بهبود روابط افغانستان با قطر و مسئله دوم ایجاد دفتر طالبان در قطر برای گفتگوهای صلح. روی همین دو موضوع مقامات دو کشور صحبت می‌کنند.
حکومت افغانستان حدود دو ماه قبل در نشست سه جانبه این کشور با پاکستان و بریتانیا به ایجاد دفتر طالبان در قطر موافقه کرد. سپس رئیس جمهور کرزی دستور داد تا برای ایجاد این دفتر با مقام های قطر مذاکره صورت گیرد و برای ایجاد دفتر یاد شده یک توافق میان دو کشور به امضا برسد. ایجاد دفتر قطر یکی از پیش شرط های طالبان برای گفتگوهای صلح بوده و در عین حال ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از ایجاد این دفتر حمایت کردند. اما وزیر خارجه افغانستان قبلا گفته بود تا زمانی که طالبان حاضر به مذاکره با حکومت این کشور نشوند، حاضر به گشایش این دفتر نیستند. در این حال برخی از طالبان پیشین که اکنون در کابل زندگی میکنند میگویند که تنها گشایش دفتر برای طالبان کافی نیست. سید اکبر آقا یکی از این طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که حکومت افغانستان زندانیان طالب را از زندان‌های این کشور و از زندان‌های تحت آمریکا آزاد نکند، طالبان حاضر به مذاکره نخواهند شد.
این سفر برای صلح مهم است، اما به نظر من دو شرط بسیار مهم است: حاضر کردن قناعت طالبان و دادن اطمینان برای آنان، و مسئله دوم این که زمانی که دفتر در آنجا تأسیس می شود در این کار اخلاص موجود باشد و باید هر دو طرف از منافع خود تیر شوند و منافع ملت را متوجه باشند. اگر این دو موضوع نباشد فکر نکنم این کار نتیجه بدهد.
حکومت افغانستان از چند به این طرف تلاش‌ها را به هدف مذاکره با طالبان آغاز کرده و از هر طریق تلاش میکند تا این گروه را به پای مذاکره بکشاند. هیئت شورای صلح افغانستان که چند ماه قبل به پاکستان سفر کرده بود از مقام های آن کشور خواست تا برای حاضر شدن طالبان به مذاکره یک تعداد سران این گروه را از زندان آزاد کند. در پی این تقاضا پاکستان بیش از 15 طالب را از زندان آن کشور آزاد کرد. حالا حکومت افغانستان میگوید که از سرنوشت این طالبان معلومات در دست ندارند و گزارش های تایید نشده میرساند که این طالبان دوباره به صفوف جنگ پیوستند.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی به هدف صحبت با مقام های قطر در مورد گشایش دفتر برای طالبان در قطر با آن کشور سفر می کند. در یک گزارش دیگر مربوط به موضوع گفتگوهای صلح داریم که مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان با اظهارات یک مقام وزارت خارجه پاکستان موافق نیست که گفته است در تلاش های صلح این کشور نقش خوب داشتند. محمد اسماعیل قاسم یار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا اکنون از سوی پاکستان هیچ اقدام عملی در حمایت از تلاش‌های صلح افغانستان صورت نگرفته است. بیشتر در گزارش بشنوید که فریبا واحدی از کابل فرستاده.
بانک پاکستان ادعا دارد که با سهمگیرین کشور در پروسه صلح افغانستان پیشرفت‌های در زمینه به دست آمده، اما شورای عالی صلح می‌گوید که برخی علاقات پاکستانی منفعتشان را در ضعیف نشان دادن این کشور جستجو می کنند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی این شورا به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در گفتگوهای صلح پیشرفت به ملاحظه می رسید پس حالا جنگ در افغانستان ادامه نمی داشت. آقای قاسمیار می گوید همکاری پاکستان در تلاش های صلح افغانستان تنها با الفاظ خلاصه نمی شود، بلکه این کشور باید عملا در این بخش همکاری کند که به گفته وی تا حالا چنین کار نشده است.
واقعیت این است که حکومت ملکی پاکستان در تلاش های صلح افغانستان نیت خوب نشان داده است، اما برخی حلقات استخباراتی، نظامی و مذهبی در آن کشور موجودند که آنان تا حالا هم منفعت خود را در تضعیف نشان دادن افغانستان می‌بینند. که این کار درست نیست. تنها نیت خوب نمیتواند درد کشور ما را دوا کند.
مقام های شورای عالی صلح به این باورند که اگر پاکستان نقشش را در ارتباط به تلاش های صلح افغانستان صادقانه ادا کند، بدون شک این پروسه همراه با پیشرفت خواهد بود. جلیل عباس جیلانی معاون وزیر خارجه پاکستان گفته است که پاکستان به هدف تامین صلح و ثبات در افغانستان از هر گونه گفتگوهای صلح به شمول پروسه صلح در قطر حمایت میکند. آقای جیلانی همچنان گفته است که با شامل شدن پاکستان در پروسه صلح افغانستان در این زمینه دستاوردهای خوب به دست آمده است. در همین حال شمار از آگاهان امور سیاسی افغان همچنان اظهارات این مقام پاکستانی را بی اساس می‌خوانند. آنان میگویند تا حالا هیچ گونه مذاکره میان حکومت افغانستان و نماینده طالبان صورت نگرفته و به این اساس سخنان مقام‌های پاکستانی نادرست است. وحید مجده یکی از این آگاهان:
وزارت خارجه پاکستان مدعی هستند که پیشرفت و این کشور در جهت صلح در افغانستان شده. ما چنین چیزی را نمی‌بینیم، زیرا در موقف طالبان در رابطه با حکومت افغانستان هیچ تغییری وارد نیامده و هنوز هم طالبان به این تاکید دارند که ما هرگز با حکومت افغانستان مذاکره نمی‌کنیم. و وقتی که چنین چیزی نشده باشه و مذاکره صورت نگرفته باشه بین دو طرف، هنوز هم طالبان حکومت افغانستان را حکومت نامشروع می‌دانند. پس این
مقام های پاکستانی در حال از پیشرفت ها در تلاش های صلح افغانستان سخن می زنند که قرار است یک هیئت مشران جرگه پاکستان به روز دوشنبه وارد کابل گردد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
میزان بیکاری و قیمتها در ولایت غزنی افزایش یافته. پیام شنونده از ولایت غزنی. یک شنونده دیگر که نام خود را ننوشته می نویسد که نیروهای اربکی در ولسوالی چک بالای مردم ظلم می کنند. سید سلیمان صادق از ولایت کنر. خروج نیروهای خاص امریکایی از ولایت میدان وردک صلح امنیت برای مردم در این ولایت به ارمغان خواهد آورد و میزان کشتار غیر نظامیان هم کاهش می‌یابد. از پیام هایتان تشکر. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. این هم فشرده مهمترین خبرها از امید مرزبان.
دفتر رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که حامد کرزی به زودی به قطر سفر می کند. قطر حاضر شده است تا میزبان دفتر نمایندگی گروه طالبان باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست تا دست از دشمنی با معارف بردارند. کرزی این سخن را در هنگام افتتاح سال تعلیمی 1392 امروز در کابل گفت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در دو روز گذشته 51 مخالف مسلح دولت به شمول دو قمندان آنها در ولسوالی وردوج بدخشان کشته شدند. وردوج در این اواخر شاهد درگیری‌های متعدد میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی بود است. طالبان پاکستانی تهدید کردند که رئیس جمهور پیشین پاکستان پرویز مشرف را ترور خواهند کرد. مشرف قصد دارد که فردا پس از 4 سال زندگی در خارج به کشور خود برگردد و در انتخابات سهم بگیرد. حداقل 23 تن در نتیجه تصادم یک بس در ایالت شرقی پنجاب پاکستان امروز کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری از مقامات ایرانی خواست تا یک راهب مسیحی را که آمریکایی ایرانی الاصل است رها کنند. این راهب به 8 سال حبس در ایران محکوم شده است. یک گروه اسلامگرای وابسته به القاعده در فلیپین یک مرد استرالیایی را که 15 ماه پیش اختطاف کرده بود رها کرده است. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا پیشنهاد بودجه ملی سال آینده آمریکا را تایید کرد. و انتظار می رود اعضای پارلمان قبرس قانون را وضع کنند که به اساس آن کسانی که بیش از 100 هزار یورو در بانک دارند به حکومت مالیه اجباری بپردازند.
فشرده خبرها بود از امید مرزبان. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مقام های افغان می گویند در سال گذشته هجری شمسی 1225 تن در غرب افغانستان کشته شدند. با گفته مقام ها این افراد که در میان آنها زنان و اطفال نیز شامل بودند در ولایات هرات، فراغور و بادغیس جان دادند. شاپور صابر در گزارش مفصل نگاه دارد به تحولات امنیتی سال گذشته در غرب افغانستان.
نگاهی به گزارشات روزمره در بخش موضوعات امنیتی در سال 1391 خورشیدی از عمده‌ترین موارد است که در این گزارش بازتاب یافته است. آمار افراد کشته شده در ولایات حوزه غرب افغانستان به اساس تایید مسئولان محلی در ولایت هرات، فرا، غور و بادغیس در جریان سال 1391 می باشد. کشته شدن نزدیک به 1230 تن در حال انجام یافته است که گروه طالبان طی رویدادهای مختلف بیشترین سهم را از آن خود ساختند. بعد از تلفات طالبان افراد ملکی بیشترین تلفات را داشته به حدی که 224 تن شامل زنان، کودکان و مردان در ولایات مختلف حوزه غرب افغانستان جان دادند. گزارشات روزانه در سال 1391 نشان داده است که 210 تن از نیروهای اردو و پلیس ملی در رخدادهای مختلف کشته شدند. این آمار در حال ارائه می شود که ولایت فرا در همسایگی هرات و در کنار ولایت نارام هلمند بیشترین تلفات را نسبت به سایر ولایات حوزه غرب از آن خود کرده است. با همه اینها محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات وضعیت امنیتی سال 1391 نسبت به سال قبل آن در ولایت هرات را قناعت بخش توصیف می کند.
حجت امنیتی در سال 1391 نسبت به سال 1390 به بودی چشمگیری یافته، بخاطر از اینکه یک سال قبل از دومان رولسمانی های همچون گلران، کشک کنه، کشک رباتسنگی، پشتان زرگون، اوبه، فاسدی ما شاید وقوعی همروزی عملات بودیم، اما در سال 1390 ما حتی شده که در رولسمانی نام کشک کنه ما در بعض ما شده که هیچ دوامله نداشته. این نشان میده که بعد از انتقال مسئولیت ها در ولایت
به اساس تحقیقات انجام شده در غرب افغانستان، ولایت هرات نسبت به سایر ولایات غربی این کشور از امنیت بهتر برخوردار است، ولی پدیده چون اختطاف یک از عمدترین مواردی بوده است که در جریان سال 1391 مردم را نگران کرده و منجر به اعتصاب‌های کاری، تاجران و صنعتگران شده است. آصف جاهد خبرنگار در ولایت هرات نگاهی به این مزل اجتماعی در سال 1391 دارد.
وقتی یک آدم ربایی در مرکز شهر صورت میگیره و پلیس میبینه چرا اقدام نمی و خیلی ها و بسیاری به این باورند که حتما دستی روی دست هست که ای کار انجام میشه، یعنی بسیاری پلیس را متهم میکنند نه تنها ضعیف بوده در این زمینه که شاید بعضی از افراد پلیس در این آدم ربایی دست داشته باشند. این گمان زنی هایی است که برخی ها میکنند بر اساس شواهدی همان گونه که گفتم که در مرکز شهر وقتی یکی رو بوده میشه و پلیس میبینه چرا اقدام نمیکنه، این خود از این وابستگی شدید نشون میده که احتمالاً برخی گروه هایی که نفوذ زیادی در هرات دارند مثلا اینها در ای اختطاف ها و ای آدم ربایی ها و ای جرایم دست دارند.
در پی نگرانی باشندگان ولایت هرات از روند نسبتاً رو به رشد اختطاف از سوی افراد و گروه های مختلف، مسئولان ریاست سارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هرات میگویند حدود 200 تن در جریان سال گذشته به اتهام اختطاف در ولایت هرات بازداشت شده که 23 تن از آنان از سوی محکمه به اعدام محکوم شدند. اما مسئولان امنیتی در ولایت هرات نگفتند که در طول سال جاری چند تن از باشندگان این ولایت توسط اختطاف کنندگان ربوده شدند. علی جان فصیحی سخنگوی نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات به این باور است که شماره از رویدادهای ناگوار در سال 1391 دخالت‌های مستقیم کشورهای همسایه به خصوص ایران در حوزه غرب افغانستان بوده است.
مداخلات غیر قانونی و غیر بر حال همسایگی کشورهای غربی ما و شما در داخل حوزه زون غرب بودند که شما شاهد بودیم که چندین تا بمب‌های بر حال در زون غرب مخصوصا در ولایت فرا در نیمرو ما و شما کشف کردیم که برمیگشت به کشورهای همسایه ما و شما. اینها چالش ها و مشکلاتی بودند که در حوزه زون غرب ما با او مواجه.
با همه اینها تحقیقات انجام شده نشان میداد که ولایت هرات در غرب افغانستان برخلاف ولایات چون فرا و بادغیس از موجودیت پررنگ طالبان رنج نمیبرد و تنها گروپ های ناراضی هستند که بیشتر رویدادهای جنایی را در این ولایت انجام میدهند. برخلاف هرات مسئولان محلی در ولایات فرا و بادغیس از موجودیت گروه های موسوم به طالبان نگرانند. مسئولان محلی در ولایت فرا میگند شماری از طالبان مسلح با استفاده از هم مرز بودن فرا با ولایت نارام هلمند امنیت در فرا را نیز تهدید میکنند. اما آنچه که در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان از سوی مسئولان این ولایت مطرح میشود فعالیت‌های مخربانه طالبان در ولسوالی بالامرغا و مغور است که نسبت به دیگر مناطق این ولایت ناامن‌تر میباشد. با این حال بزرگترین مشکلات در ولایت غور موجودیت افراد زورمند است که مشکلات متعدد را به مردم وارد کرده و از این طریق فشارها بالای مقامات محلی را افزایش داده است. با توجه به مشکلات انجام شده در بخش مسائل امنیتی در حوزه غرب افغانستان، باشندگان ولایت غربی این کشور بیم دارند که با خروج تدریجی نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان مشکلات امنیتی در این ولایت بیشتر شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. ما گزارش می دهیم شما قضاوت کنید. رهبران اسرائیل و ترکیه روی ترمیم روابط میان دو کشور و به توافق رسیدند. این توافق پس از آن صورت گرفت که صدر اعظم اسرائیل در یک صحبت تلفنی با صدر اعظم ترکیه از وی خواست از وی به خاطر کشته شدن 9 فعال ترکی در یک حمله در اسرائیل معذرت خواست. گفته شده است که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نخستین سفرش به اسرائیل زمینه صحبت تلفنی رهبران اسرائیل و ترکیه را فراهم ساخته است. بیشتر در گزارش بشنوید که غفور ملکزاده متین تهیه کرده.
اسرائیل و ترکیه به روز جمعه روی اعاده روابط کامل دیپلماتیک با هم موافقه نمودند. این توافق بعد از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از طریق تلفن از ترکیه به خاطر حمله مرگبار سال 2010 میلادی کماندوهای اسرائیلی بالای یک کشتی بین‌المللی کمک‌های بشری ترکیه در بادکه غزه معذرت خواهی نمود. در نتیجه این حمله 9 تبعه ترکیه کشته شدند و یک تعداد دیگر زخمی گردند. دفتر اردوغان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت صدر اعظم ما به نام مردم ترکیه معذرت خواهی را قبول کرد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه اولین بازدیدش را از اسرائیل به روز جمعه خاتمه بدهد، در سازماندهی این معذرت خواهی تلفنی کمک نمود. اسرائیل و ترکیه هر دو متحدین کلیدی منطقوی ایالات متحده آمریکا می باشند. اوباما در یک اعلامیه از این تماس تلفنی استقبال نمود و در ناوقت روز جمعه در یک کنفرانس مشترک خبری با شاه عبدالله پادشاه اردن در عمان پایتخت این کشور گفت برای توسعه صلح و امنیت منطقه اعاده روابط دوستانه ضرور بود. در 2 سال گذشته من با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه صحبت کردم راجع به این که چرا این گسیختگی باید ترمیم شود. برای این که آنها با هم یک جا شوند و روی یک سلسله منافع مشترک و نگرانی های مشترک صحبت کنند، شرط نیست که آنها روی همه چیز با هم توافق داشته باشند. مقام‌های آمریکایی که باراک اوباما را در این سفر همراهی می‌نمایند گفتند نتانیاهو از خط پرواز میدان هوایی بن گوریون از تل ابیب با اردوغان صحبت کرد. بعد از حمله کماندوهای اسرائیلی و کشته شدن 9 فعال ترکی، ترکیه سفیر خود را از اسرائیل فرا خواند و همکاری‌های نظامی با اسرائیل را قطع نمود. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه به روز جمعه در یک مصاحبه تلویزیونی در انقره گفت:
گریش طلب کرده بود. اجر، تضمینات و امبارگو نکرد.
ما 3 تقاضا داشتیم: معذرت خواهی، غرامت و رفع تحریم و انکشاف غزه. زمانی که جمهوری ترکیه یک سیاست را اعتقاد می نماید، صرف نظر از این که چه مدت را در بر می گیرد، آن را تعقیب می نماید و نتیجه آن را به دست می آورد. تقاضاهای اساسی که ما در آن روزها خواسته بودیم اکنون برآورده شده است. در اعلامیه دفتر نتانیاهو به نقل صدر اعظم اسرائیل گفته شده که این حمله غیر عمدی بوده و به خانوادهای قربانیان غرامت می پردازد. بولین یلدریم رئیس بنیاد کمک‌های بشری غیر دولتی ترکیه به روز جمعه در یک کنفرانس خبری در استانبول گفت:
اسرائیل بوگون özür dilemişti. Bu İsrail'in
اسرائیل امروز معذرت خواست. اسرائیل برای اولین بار در تاریخ جهان به خاطر وقوع این حادثه معذرت خواست. این یک پیروزی بزرگ سیاسی و دیپلماتیک است. ما واقعاً با خاطر این موفقیت خوشحال هستیم. تحلیلگران میگویند ترمیم روابط میان اسرائیل و ترکیه احتمالاً موضوع مربوط به سرازیر شدن خشونت‌ها از سوریه را کمک نماید.
گزارش بود در مورد توافق رهبران اسرائیل و ترکیه روی ترمیم روابط میان دو کشور. متن این گزارش و دیگر گزارش‌هایی را که در این برنامه شنیدید روی صفحه اینترنتی ما هم خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حال برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
یک سلام بهاری و پر از گل و طراوت به جوانان و شنونده گرامی برنامه هوای تازه.
آرزویی که سال خوش در پیش رو داشته باشین. برنامه ای هفته را با گپ‌ها و کارهای لطیفه عزیزی، جوانی که در مسابقه رقابتی آوازخوانان جوان افغان مقام چهارم از آن خود کرده، آغاز می‌کنیم. بیا بوری وطن، بوری وطن دار، بیا بوری وطن، بوری. امید تا پایان برنامه همراهی من کنید. جوانان عزیز، قسمی که همه میفهمیم در افغانستان همه ساله ده ها جوان در رقابت شرکت میکنن که هدف او یافتن بهترین استعدادهای آوازخوانی است. شماری از دختران هم میخواین شانسشان امتحان کنن، اما آوازخوان شدن برای دختران افغان راه دراز و دشوار و پرچالش است. یکی از این برنامه ها برنامه ستاره افغان است که دو جوانان افغان با اجرای آهنگای افغانی به سر کسب لقب ستاره افغان با هم رقابت میکنن. از او جمله جوانانی که در این پروسه اشتراک کرده بود، لطیفه عزیزی، دختر 17 ساله از قریه ترکمنی شیرآباد شهر مزار شریف است. او که از بین 13 بهترین جوان اشتراک کننده مقام چهارم از آن خود کرده ولی بازم راضی نیست، خواستیم در این برنامه با او گفت و شنود داشته باشیم که چگونه علاقمند هنر آوازخوانی شد و چه دلیل باعث شد که نتانه به مقام اول راه پیدا کنه. در آغاز از این سوال که چه انگیزه پیدا شد تا آوازخوان شود، سر سخن باز کردیم که در جواب گفت:
8 سال میشه که ستاره افغان البته نشر میشه و از سال که ستاره افغان شروع شدم و تعقیبش میکردم و در دلم میگفتم باید من اینجا برم و اشتراک کنم و یگانه آرزوی من این بوده که در روی استیج ستاره افغان آهنگ بخوانم. آرزویم تقریبا پوره شد که در مقام چهارم اوت شدم. متعلم صنف 9 هستم و امتحان چهارمی را داده بودم که در برنامه ستاره افغان اشتراک کردم، البته 6 ماه پیش که بعد از او امتحان سالانه ما شروع میشد تقریبا که من مکتب رفتم. از خاطر که من در برنامه ستاره افغان اشتراک کرده بودم، من از مکتب اخراج ساختن و بعد از او من کابل آمدم همراه پدرجانم و امتحان 160 بهترین، بعد از 24 بهترین که بالاخره با 13 بهترین البته کامیاب شدم و حال تا 4 بهترین آمدیم.
خوب لطیفه، فکر نمیکنی که هم چون سن تام خورد است و خودت چطور به این پروسه قبول کردن؟
بار اول من به خاطر امتحان دادن در مزار شریف ستاره افغان کامده بودم، از ما پرسان کردن چند سال هستی. وقتی گفتم 17 ساله گفت خیلی تو را نمیگیرن، ما نوشته میکنیم تو را 18 ساله، که بهترین کمک بوده برم و من را 18 ساله معرفی کردن و رفتم امتحان دادم که کارت کامیابی را گرفتم و تا این مرحله پیش آمدم.
پیش از این که مثلا ستاره افغان بیایی، آیا تو کدام تمرین داشتی در آوازخوانی؟ یاد اما تو گفتی که ما میخواییم که آوازخوان شو.
نه خیر نه خدایی آمدم، اما در خانه در وقت کار خانه زیاد زمزمه میکردم و دوست داشتم آوازخوان باشم، اما مادر جانم اجازه نمیداد. او هم راضی شد تا که من در ستاره افغان اشتراک کنم و فقط پدرم همراهی میکرد.
خب در خانه گفتی مثلا ما زمزمه میکردم، یگان آهنگای کدام آوازخوانا را خوش داشتی که زمزمه میکردی میخوندی؟
چون در تلویزیون هر آهنگ که نشر میشد ما از ریزو تعقیب میکردم میخوندم، در نظر خودم فکر میکردم که من چقدر مقبول میخوانم. اما بعد از اینکه من در 13 بهترین کامیاب شدم، اولا خوب بود، برام نمره خوب میدادن، داورا تشویق میکردن، اما پسان نفهمم بسیار مرا در روی استیج توهین میکردن و در فامیل حتی در خویش قوم ما اصلا هنرمند نداریم و بعد از 30-50 سال است که شاید در قوم یا بسته ترکمن یک آوازخوان باشم.
یعنی تو پدر مادر خویش قوم نمیگفت که چطور از قوم ما یا از فامیل ما یک کس یک دختر برا آوازخوان شده؟
چون هیچ کس خبر نداشت که من اشتراک کرده بودم. بعد از اینکه مرا در پرده تلویزیون دیدن، بعد از او باور کردن که من رفتم و من فقط از پدرم اجازه گرفته بودم که خودم تلفن نداشتم، از تلفن پدرم با تماس شده بودم تا که مرحله امتحان برسه و هیچ کس خبر نداشت. و بعد از اینکه خبرم شدن قطع رابطه کردن و تا امروز اختار میتن از پشت تلفن کترا میکشیم و تر از این تر از اصلا امروی موفق نیستم.
گفتی که مثلا با مشکلات مواجه بودین، حتی برتون اخطار میدادن دوستا در وقتی که مزار بودی تا که مثلا به کابل میایی، با چی مشکلات مواجه بودی؟
خب روزی که من مکتب رفتم، از مکتب من اخراج ساختن. بعد از دو سه روز من در خانه بودم، اصلا جرأت ازیرا نداشتم که از خانه بیرون برایم. بعد از او همراه پدرم کابل آمدم، به خاطر که اونجا باعث آزار اذیت مردم قرار نگیرم.
آیا از طرفی برنامه شما کدام کمک هم میشدین؟
تلویزیون طلوع هیچ بر ما کمک نمیکنه، حتی که ما را هر روز میخواید کرای تاکسی تمامش به گردن خود ما. حتی اونجا در تلویزیون گفته میشه که تهیه کننده لباس کمپانی امپریال که از طریق تلویزیون طلوع نخیر، فقط سه برنامه ما را لباس ما را میداد، فقط یک جوره لباس او را بعد از اینکه ما از روی استیج تا میشدیم پس از پیش ما گرفته میشد. تمام لباس، تمام مصرف نان، تمام چیز به گردن خود ما بوده.
وقتی که کمک هم نمیشدین و وضعیت اقتصادیتون هم خوب نبود، چطور دانستی که تاهیت پیش بری؟
خب مشکلات زیاد است. وقتی که در ستاره افغان اشتراک کنی، به هر کس یک نفر یا یک تجارت پیشه ما اسپانسرش میشه، که من خودم هم اسپانسر داشتم. مثلا کامگار بوده، دو سه هفته که لباس درای تمام چیز کمکم میکرد، و اگر کس کمک نکنه فکر نمیکنم که پیش میرفتم درای مردم، اما فکر نمیکردم که پیسه لباس و یا خرج مصرف دیگه ما پیدا کرده بودم.
خب وقتی که خود ستاره افغان آمدی، بر رای چهارم رسیدی، چی فکر میکنی که چرا خودت پیش نرفتی؟ آیا آوازت خوب نبود؟ آیا مردم برات رای نداد؟ چی مشکلات بود به نظر خودت؟
به نظر خودم اگه من خوب نمیخواندم تا مقام، البته اول خب باید من انتخاب نمیکردن، بعد از اینکه من از 13 بهترین آمدم، همیشه مردم دیدن که من را بسیار توهین میکردن. حتی داور عزیز که قاسم رامشگر نام داره، حتی من را گفت تو از برنامه شو تو نمیتونی خوانده، چون سند ما خرد است، ما موسیقی را نمیفهمم. بر من مشکل است که من بتانم در یک هفته دو سه آهنگ تمرین کنم. هنرمندایی است که 20 سال 30 سال تجربه کار هستن، اما وقتی یک آهنگ میسازن سر از او حتما 6 ماه کار میکنن تا که آوازش درست شود، و ما فقط 4 روز وقت داریم. در 4 روز هیچ کسی پخته آواز خوانم باشه در موسیقی پلی بک خوانده نمیتونه. و امی گپای داورا سرم تاثیر کردن و رفتن از من لو شکایت کردن که از خاطر که ما به این دختر، یعنی 4-5 نمره که میتیم روی استیج، مردم برش نمیته، یک اول شوه نام ما بد میشه، چونی هیچ چیز نمیفهمه. معلوم دار است که هیچ چیز نمیفهم، اما مردم دوستم داشت تا 4 بهترینه بدون کمک کسی برم زیاد رای میدادن، و ما میفهمم که در رایم خیانت شده.
خب وقتی که میگی در رای تقلب صورت گرفته، خودت چی فکر میکنی که آیا رای که بر خودت مردم روان کرده او را کس دیگه گرفته؟
من اصلا راضی نیستم. همگی برم زنگ میزدن، گریه میکردن تو چرا از برنامه هست شدی. حتی یک خانم زنگ زد گفت من بیوستم، خودم خیاطی میکنم، من امی از پیسه خیاطی هفته بعد 500 رای میتم. بسیار گریه کرد، گفت بسیار وضعیتم خراب است، گفت اصلا من نمیتونم بگم که تو هست شده باشی. اما من میفهم، اولا میشدم، هر کس که در شهر بازار میدیدم میگفت برد زیاد رای میتیم، باید امسال دختر خانم اول شد. به هیچ دختر آسان نیست که در بین 500-600 نفر اونجا آهنگ و پلی بک بخونه. حتما زیر تاثیر میرفتم، و با وجود که از تلفن بر ما رای میایه، از طریق تلفن، از طریق اینترنت هم رای میایه که او از خارج میباشه. اینا از فیسبوک ما استفاده کرده بودن، حتی هفته 10,000 رای در فیسبوک ما عکس ما بود و برام فیسبوک جور کرد، اما او من نمیفهمیدم که از فیسبوک ما استفاده میشه. عکس از ما فیسبوک هم به نام من، اما فقط کد رای دهی از شفیق سروش که بسیار از خارج برش رای آمده بود و او رای مدوسی میکرد.
خب آل از برنامه از شدی، آیا میخوایی که رای هنرت پیش ببری یا تنها به خاطر ستاره شدن خواسته بودی که دستاری افغان اشتراک کنی؟
خب هر ستاره که اشتراک کرده فقط درباره مقام اول، درباره موتر، درباره چیزایی که برشان مهیا میشه فکر کردن و اشتراک کردن، اما ما میخواستم. ما فقط از خاطر موترم اشتراک نکردیم، چون یک دختر خانم در هیچ جای به قدم اول نرسیده و در مدت 8 سال هیچ دختر اول نشده در ستاره افغان، چون یگانا روزیم بود که من آوازخوان شدم. بعد از این من میفهم انشالله بهترین آوازخوان میشم، از طریق آواز خود به مردم خود میفهمم که یعنی ما خودم چقدر یک روز توهین می شدم، اما هیچ کس نیست که بدون از اینکه بلخشه یا در جایی برسه. و ما می فهم سر خود اطمینان دارم که یک روز انشالله بهترین آوازخوان می شم.
خب موفق باشی، انشالله که یک هنرمند مشهور می شی.
تشکر، زنده باشی. اگر پشتون تاجک یا هزاره،
جوانان عزیز، حرفا و سخنای لطیفه عزیزی را خوش شنیدیم. اما سید غلامشاه پدر لطیفه عزیزی هم گفت از این که لطیفه علاقه خاص به هنر آوازخوانی داشت، برای که حق پدری را ادا کرده باشد لطیفه را تشویق و حمایت میکرد. اما او که قبل از اشتراک دخترش به ستاره افغان یک شخص غریب کار بود و حال که به خاطر حرفهای نژدار مردم از مزار شریف به کابل آمده و بیکار است، میگه نه تنها لطیفه بلکه تمام اعضای خانوادهش از طرف برخی از مردم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند که زندگی برشان مشکل شده. او میگه تا کی دختران افغان مورد این نوع تهدیدها قرار بگیرند؟
کس که پیش رو او را کس نمیمانه، پیش رفتن کس نمیمانه. یا ما یا موتر نبودم، یا حساب یا دیگه نبودم، یا حساب جایزه نبودم، اما وقتم زندگی کردم، بازم زندگی میکردم. صرف امیاس بر ما قوم خیش یک ذره برخلافی پیدا کردم، ما مازار زندگی کردن نتانستم. اینجا آمدم، اینجا ما خواه کردن میتنم، اینجا ما را بیخ مردم بس پیامه روان میکنه، تلپونه اختار میتا، دروازه را تقتق میکنه، رقم رقم گفه را میزنه، بیرون رفتن میتانم، گفت زدر میتانم، یک طالب میشه، یک دیگه میشه، یک بدماش میشه، یک قوم میشه. اینه بسیار مرا من تایید میکنه والدا، چرا دختر تمانده تو قوم ترکمن هستی، چرا این کار کردی؟ اما ترکمن باشه که ترکمن مسلمان نیست. کل ما شکر یک خاک هستم، یک وطن هستم، یک خدا ما، یک خاک ما، یک کل ما یک افغان هستم. لیکن باید افغان افغان یک بردگر را کمک کنه، دیگه کنه، لیکن این را کس نمیکنه بر ما.
مادر کلان لطیفه هم با چشمای پر از اشک که در گوشه اتاق نشسته بود، از این که لطیفه به مقام اول راه پیدا نکده بود افسرده به نظر می رسید و او گپ‌هایی داشت که با هم می‌شنویم.
وقتی که یک ترکمن افغانستان کوشش میکرد، یعنی یک ترکمنم پیشرفت کنه بخونه، بچه ما پرسوان کلگی ما یک دست باشیم، حال رویشم خیانت کردن و رویشم دور دیدن که برازی ندیدن. اگر که خوب نمیخوند، خیلی خوب نمیبود، مردم خوش نداشت، روی نمیدید، تلتی بچان این چه زندگی کده نمیتنه، شو روز آذار میتنیشه، پدریشه، خودشه، خانه و جایی ندارن، مجبور هستن کمپل یکی دوتا، دوشک یکی دوتا، خانه بالا چوغف دوتا، جایی ندارن، کچو برن خیران من دلنت. باید تلویزیون تلو خواهیش میکنیم، اولاد خود تلویزیونه، دختر خود تلویزیونه، از رویشه نزنن، کمک شون بریش.
وطن این طرف دای سنگ کوید، خاکی غربت نیازد تار موید.
اگر متوجه شویم ظاهر شدن دختران در برنامه‌های موسیقی، سینما و تئاتر در افغانستان پیشینه زیاد دارد، اما هنوز هم برخورد مردم در قبال زنان و دختران افغان متفاوت است و با مشکلات جدی روبرو هستند که در گذشته تا این حد نبوده. پس با امید از بین رفتن این مشکلات، برنامه ای هفته هوای تازه را خاتمه بخشیده. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاور.
عاشقم عاشق برو یادگار نمیدانی بدان، عاشقم عاشق برو یادگار نمیدانی بدان، سوختم در آرزو یادگار نمیدانی بدان، عاشقم عاشق برو یادگار نمیدانی بدان، سوختم در آرزو یادگار نمیدانی بدان، عاشقم عاشق برو.
مزن جیر و بند و دیلا و مکر رقی ما هم مزن جیر و بند و دیلا و مکر رقی خواهم آمد من بکو یکگر نمیدانی بدان عاشقم عاشق برو یکگر نمیدانی بدان سخوتم در آرزو یکگر نمیدانی بدان عاشقم عاشق برو